بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزما مکارم شیرازی مدظلو مورخه 14/12/1380 مطابق با 20 ذیحجه الحرام 1422 مکان مسجد اذان قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام الرضا.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحث بشوم دو نکته را باید اشاره کنم. یکی این که من بحث‌هایی روز چهارشنبه درباره بعضی از انحرافات در مجالس عزاداری سید الشهدا سلام الله علیه عرض کردم که بعضی‌ها با کارهای ناشایستشون ضربه به این برنامه بسیار مقدس می‌زنن. از یا اصرار داشتن چاپ کنن منتشر کنن، من عرض می کنم مصلحت نیست، چون بزرگ میشه مطلب. مطالب رو باید به اندازه خودش باهش برخورد کرد. ما نباید یه چیزی که در یه مجلسی در قم بوده منتشر در سطح کشور بکنیم. اون تذکری بد کردن، هر کسی این کار کرده من راضی نیستم. بله همون مجالس که منتشر کردن محدودی، ما نباید یه چیزی محدودی رو اشاعه بدیم و پخشش کنیم. من در همون حدود شما که گفتم خوب بود که شما بدانید و شفاهن بگید و با همین مقدار مؤثره. و ما با بعضی از مقامات هم صحبت کردیم، بنا شد گفتن ما اون بانی اصلی را حاضر کردیم، توبه کرده، اظهار پشیمانی کرده، من نمیدانستم و بعد از اون هم ازش ندیدیم هنوز. بنابراین هم برخورد شده قانونی باهش، هم برخورد فرهنگی ما کردیم. بزرگش نکنیم بی خود، بنابراین کسی منتشر نکنیم رو، ولی شفاهن همونو که گفتم در جاهایی که مطرح میشه بفرمایید. یادتون باشه همیشه برخورد با مفاسد در جامعه باید به حد خودش باشه. زیادتر برخورد کنید اثر منفی پیدا میکنه، گسترش پیدا میکند، مبلغ اون شما می شوید، مروج اون شما می شوید، من اصلا یعلم. بنابراین همین مقدار که من گفتم کافی بود. اگر ما دیدیم تعقیب کردن و یه وظائف دیگری داریم و باید به وظائف اون عمل کنیم. این یه نکته. نکته دیگر آقای نوشته که من از دفتر استفتاءات سوال کردم، کسی نرف کرده روز معینی در حال سفر روزه بگیرد و در روز معین به سفر نرفته، روزه چه حکمی دارد؟ گفتن نذرش باطله. ما معتقدیم که نذر روزه در سفر باطله. بعضیا همعقیده با این هستن، بعضیا مخالفن. ما میگیم باید متعلق نذر قبل از نذر دارای رجحان باشی، منهای نذر و روزه در سفر منهای نظر رجحان ذاتی نداره و با نظر غیر مشروع و نمی شود مشروع کرد. این عقیده ما. حالا بعضی از آقای میگن جایزه. اینی که از دفتر سوال کردید درسته، درست هم جواب دادن که اگر نظر مقید به سفر بوده باطل بوده، سفرم نکنه نظرش باطل بوده، بکنم نظرش باطل بوده، چون نظر روی یه امر غیر مشروعی بوده. بعد نوشتن که گفتن همه عقیدشون اینه. نه، همه عقیدشون این نیست، ادهی عقیدشون اینه، ادهی هم فتوا دادن که در مسافرت اگر کسی نظر کند روزش صحیح با نظر. بعضی عقیده این دارن، ولی ما روزه داشتم در سفر نداره، روزه بده، اگه نظر روزه بکنن خوبه، اما اگر نظر روزه بکنن به قید در سفر یه امر نامشروعیه و با نظر نمیشه مشروعش کرد. ضمناً این مسئله هم روشن شد. برگردم به مسئله پنج از مسائل باقی مونده رضا. پس در شبهات موضوعی رضا بود، تا به حال آنچه کردیم شبهات حکمیه بوده، حالا شبهات موضوعی، شبهات مصداقیه. گفتیم این شبهات موضوعی علی قسمینه. قسم اول آن است که ما در اصل وقوع رضا شک داریم. این خانم میگه من یادم شیر دادم، اون خانم میگه نه اشتباه میکنی، فلان کس بود، این نبود. آیا اگر در اصل شک بشود تکلیف ما چیست؟ اجازه بدید. جواب دادیم به این که اصل اباحه است و حلیت استصحاب عدم هم هست. این قسم اول. قسم دوم اون بود که اصل رضا معلومه، اما شروط و کیفیت و کمیت و شاخ و برگش معلوم نیست. گفتیم اینجا هم همون حکم اباحه را دارد. چرا؟ چون نمیدانیم مع شرائط حاصل شده یا نشده. اصل عدم هم میتونید اصل موضوعی جاری کنی، اصل عدم میتونید اصل اباحه جاری کنید. کل شیئن لکه حلال علی کل حالن مباح. بعد استثناء کردیم، گفتیم یه مورد از شرایط محل گفتگو واقع شده و اون جایی است که شک کنیم در این که رضا در حولین بوده یا نه. بعد گفتیم اگر شک کنیم که رضا در حولین بوده یا نه، این سه حالت داره، داخل در حادثین می شود، که همیشه شک در حادثین دارای سه حالت است، یا هر دو مشهود تاریخه، یا رضا مشهول تاریخه، یا حولین مشهول تاریخه. اگر هر دو مشهول تاریخ باشد، هم رضا هم حولین، یعنی تاریخ ولادت این بچه رو نمیدونیم کی بوده، تاریخ رضا رو هم نمیدونیم کی بوده، ولذا شک داریم که آیا رضا وقع فی الحولین یا نه وقع فی خارج الحولین. در اینجا گفتیم حکم به اباحه میشه، این حالت اول اباحه. من تا این نکته من امروز میخوام روش پافشاری کنم که یادتون بیاد اصولی که خونده اید. چرا در اینجا حکم اباحه میشود؟ چون دو تا اصل متعارض داریم. اصل این است که رضا واقع نشد تا حولین تمام شد. از اون طرف هم اصل این است حولین باقی بود تا رضا واقع شد. حولین باقی بود تا رضا واقع شد، یعنی حرام. اون اصل اول رضا واقع نشد تا حولین تمام شد، یعنی حلال یه اصل اقتضای حلیت دارد، اصل عدم رضا تا پایان حولین یه اصل هم اقتضا دارد حرمت رو، اصل عدم پایان حولین تا تحقق رضا. این حرامه دیگه، رضا تو حولین میشه، رضا در حولین حرام. این دو اصل تعارضا تساقطا، چون علم اجمالی به بطلان احدهما داریم، هر اصلینی که علم اجمالی به بطلان احدهما داشته باشیم یا تعارضان یا تساقطا، همه جا هم. ولی یه مبنای دومی هم در باره اصول در اطراف علم اجمالی هم، وان این است اصلا اصول جاری نمی شود که تعارضا تساقطا، مقتضی نداره. اون قضه و یقین آخر موجود شده اجمالا، پس نمی توانیم استصحاب رو جاری کنیم، لا مقتضی للاستصحاب. اولی می گفت استصحاب این دو اصل مقتضی داره، به مانع برخورد کرده علم اجمالی به بطلان عهد ما. دومی می گوید اصلین مقتضی ندارد، بنابراین استصحاب جاری نمیشه که بخواد تعارضا تساقطا. این یه بحثیست در اطراف علم اجمالی بین مرحوم شیخ آخوند و بعضی دیگر که آیا در اطراف علم اجمالی اصلا استصحاب جاری نمیشه چون مقتضی نداره، یا جاری میشود و به تعارض به تساقط از بین میرود. ثمره هم داره، اینجا جای بحثش نی، هر دو نتیجهش منفیه، مقتضی نباشد نتیجه منفی، مقتضی دارد به مانع خورده نتیجه منفی. ولی بینهما قد یظهر الثمره فی بعض الفروع که در اصول گفته شده. خب در اینجا همه اندازه کافی بود که ما بدانیم در مشهوده تاریخ یا تعارض میکنند و تساقط میکنند یا اصلا اصل جاری نمیشه. پس کل شیء لک حلال، این دختر بر این پسر حلال. خب این در مشهوده تاریخ. اما اگر تاریخ رضا معلومه، میدانیم حولین اول ماه رمضان تمام، ولادت اول ماه رمضان دو سال قبل بوده، اول ماه رمضان امسال حولین تمامه، آیا رضا تو شعبان واقع شد؟ نمیدونی. تو رمضان واقع شد؟ نمیدونی. پس تاریخ الولاده و انقضاء الحولین معلوم و تاریخ الرضا مجهول. اینجا یه اصل بلا معارض جاری میشه، معلوم و تاریخ شک نداریم درش، چیزی که معلوم و تاریخ استصحاب نداریم. پس در مجهول و تاریخ استصحاب جاری میکنیم، میگیم چی؟ میگیم رضا واقع نشد تا حولین تمام. در ماه رجب نبود، در ماه شعبان نبود، حولین تمام شد رضا واقع نشد. فعلا هزا حکم به حلیت میکنیم، عدم و تحقق رضا تا که الا انتهاء الحوله. اینم صورت دوم روشن‌تر. و اما صورت سوم عکس این، این صورت است که محل دعوا واقع شده. تاریخ رضا معلوم، رضا تو ماه رمضان واقع شده، اما حوله این معلوم. آیا حوله این اول ماه رمضان پایان می‌یابه؟ اول ماه شوال؟ نمیدونم. تاریخ رضا ماه رمضانه یقینا، اما پایان حولین اول رمضانه، پس رضا بیرون بوده یا تاریخ حولین اول شواله، پس رضا داخل بوده. اگر تاریخ حولین اول رمضان تمام شده، این بچه حلال، این دختر به این پسر حلال. اگر تاریخ حولین اول شوال تمام شده، این رضا واقع شده توی حولین، پس این دختر به این پسر حرام. آیا در اینجا می توانیم به وسیله اصل ثابت کنیم حرمت را؟ بعضی گفتن بله. استصحاب میکنیم، میگیم رضا که معلوم با رمضان استصحاب نداره، رضا معلومه ماه رمضان بوده، استصحاب نداره معلوم تاریخ. اما انتهای حولین نمیدونیم، میگیم حولین بوده است بوده است بوده است تا آخر رمضان، استصحاب بقای حولین میکنیم الى آخر رمضان. وقت چی میشه؟ وقع الرضاء فی الحوله فهو حرام. و ما میگیم این از قبیل ذم وجدان به اصل است. یعنی چه ذم وجدان به اصل؟ یعنی برای حرمت یا وجوب دو چیز لازمه. خوب عرضم و دقت کنید، در همه جای فقه احتیاج دارید. گاهی برای اثبات حرمت یا وجوب دو چیز، سه چیز، چهار چیز لازمه. ما از این مجموعه رو بعضیشو بالیقین و الوجدان ثابت میکنیم، بعضیشو بالعقل، و این مجموعه حاصل میشه. در اینجا بالوجدان رضا تو ماه رمضان واقع شد، یقینه بالوجدان بالیقین در ماه رمضان رضا باقش. چی رو با اصل ثابت میکنیم؟ بقای حولین رو. میگیم حولین هم باقی بود تا آخر رمضان به مقتضای استصحاب. مجموعه ما حاصل میشه ان یکون الرضاء فی الحولین، رضا کامل 15 تا به وجدان حاصل شده. شرطش که فی الحولین بالعصر ثابت شده، ترکیب شد بین اون شرط و این مشروط، بنابراین مجموعه که سبب حرمت می شود حاصل شد. پس فتوا بدیم اگر تاریخ رضا معلوم است و تاریخ ولادت مجهول، حکم کنیم این دختر به این پسر حرام. این قول با این قول جدا میکنیم مسائلو برای اینکه روشن بشه. این قول مسئله ذم وجدان به اصل مال اجزاء ترکیبیه، نه قید و مقید، نه شرط و مشروط. اجزای ترکیبی مثل چی؟ مثل شاهدین در بینه. این شاهد رو بنده میدانم عادل. این یک. شاهد دوم سابقا عادل بود، نمیدونم عدالت باقیه یا نه، با چکار کنم؟ استصحاب کنم. شاهد اول بالوجدان والیقین میدانم عادل، شاهد دوم بالاستصحاب. اینا اجزای ترکیبیان. دو شاهد میخوای، یه شاهد عدالتش بالوجدانه، یه شاهد عدالتش بالاصل بالاستصحابه. دوتا با هم زمینه شد، بیانه شد. آقای قاضی میگه این بیانه کافی است، زید رو که خودم عدالتش چه میدانم، امر هم که سابقا عادل بوده استصحاب میکنم، بنابراین شاهده این عدل حکم تمام. این اجزای ترکیبی هست. اما اگر قید و مقید باشه، شرط و مشروط باشه، اجزا نباشه، مثل ما نحن فی یشترط ان یکون الرضا فی الحولین، این شرطه، جز نیست که بگیم حولین یه جزه، رضا هم یه جزه، نه، قید است. یشترط ان یکون الرضا فی الحولین، یتقید الرضا بالحولین، قید و مقیده. اگر اینطور باشه ذم وجدان به اصل درست نیست. چرا؟ این چرا شما بگید، چرا ذم وجدان به اصل در شرط و مشروط قید و مقید؟ نه، چون اصل مثبته. شما میگید شرط تا حالا بوده، اون مشروط هم که بالوجدانه، پس تقید که لازمه عقلی، تقید امر عقلیون، اشتراط امر عقلیون، شرط که آمد، مشروط هم که آمد، یه رابطه بین اینها پیدا میشود به نام تقید. تقید من اللوازم العقلیه و اثبات لوازم عقلیه با استصحاب اصل مثبت است. اصل مثبت چیه؟ اینکه شما یه چیزی استصحاب کنید، بعد لوازم عقلیهش رو ثابت کنید و احکام بهش جاری کنید. شما بگید این ذات مشروط بالوجدانه، شرط رو هم به استصحاب ثابت کردیم، پس تقید که اون لازمه عقلیه است حاصله، پس احکام جاری میشه، این میشه اصل مثبت. تکرار میکنم این قلت را که یادتون بیاد مسائل اصول. این قلت به این که ذم وجدان به اصل مال جایی است که اجزای ترکیبیه بوده باشد، که در عرض همان یکی را بالوجدان و دیگری را بالعقل ثابت میکنیم کامل میشه. اما در اون جایی که قید و مقید و شرط و مشروط است، نمیشود یکی بالوجدان و دیگری بالعقل، چون اصل مثبت میشه. در باب شرط تقید لازمه، اصلا میگن تقید جزه شرط و مشروط، همه عرض هم نیستن، یکی مقید به دیگری، مثل اجزا نیستن، اجزا هم ترازن، اما شرط و مشروط یکی مقید به دیگری هست. ما بخواییم مشروط و بالوجدان، شرط و بالعصد ثابت کنیم، بعد لازمه عقلش که اشتراط و تقید است بگیم حاصل شده احکام و بار کنیم، نمیتوانیم. این انقلت همه جامعه. اما جواب جواب این است که این از اصول مثبته نیست، یا به تعبیری که در اصول داریم میگیم اینجا واسطه خفیه، این جز از مثبت نیست. چرا؟ چون به اجماع همه علما استصحاب در شرایط نماز جاری میکنن، همه استصحاب وضو میکنن، نماز میکنن، همه فتوا میدن هر کجا شک کردی وضو باطل شد نماز بخوان. آیا وضو جز شرایط اجزاه؟ بله، جز شرایط اجزاء نماز که نیه. اجزاء نماز از تکبیر شروع میشه و سلام، طهارت و وقت و قبله و چه و چه، اینا شروط هم. همه میگن ما میتونیم با استصحاب وضو نماز بخونیم، حمد و سوره رو به وجدان، طهارت رو به استصحاب، ذم وجدان با عفو. وضو امر نفسی داره، امر نفسی نداره، وجوب نداره، شرطه، شرط صحت نمازه. اگر کسی نماز واجب برش نیه، وضو هم واجب نیست برش. بنابراین اینجا به شرایطه. شما اگر شرط و مشروط و اصل مثبت میدانی، پس این خلاف اتفاق علما داره میگه. از این بالاتر، این نکته مهمه، از این بالاتر روایات استصحاب شما همش در شرط و مشروطه. یادتونه روایات استصحاب سه تا سیه زراره است، بعضیش مال طهارت حدثیه، بعضی مال طهارت خبثیه. امام می فرماید استصحاب کن وضو تو زراره، استصحاب کن طهارت ثوب تو زراره، و باش نماز بخون در حالی که طهارت از خبث و طهارت از حدث هر دو از شرائطن. اگر این اصل مثبته حجت نیست، این متن روایات استصحابه، متنشه که نمیشه کنار بذاری. نه، ایشون میگه همین روایات رو دلیل بر صحت اصل مثبت بگیریم، نه، همین روایات رو دلیل بر این میگیریم که شرط و مشروط از اصل مثبت خارجه، یا به تعبیر اصولیین اینجا جز واسطه خفیه. اونجا که واسطه خفی باشد و به نظر و عرف نیاید و به دقت عقل بیاید، در اونجا میگن اصل مثبت حجت هست، شرط و مشروط جز اصل مثبت نیست. بعضی دیگه از روایات استصحاب هم اگر یادتون باشه درباره صوم، صوم للرؤیا و افطر للرؤیا، استصحاب ماه شعبان، استصحاب ماه رمضان، خب وقت با صوم از قبیل شرط و مشروطه. صیام مشروطه، شرطش این که ماه رمضان باشه. مستحب، شرطش این است که در ماه شعبان باشه، شرط وقت جز نیست. اجزای صوم همین ترک محرمات، کف عن المحرمات، اینا اجزاش. اما وقوع فی رمضان و فی شعبان این جز شرایطه. پس دیدیم همه روایات استصحاب تقریبا از قبیل شرط مشروطه، و اگر شما شرط مشروط و اصل مثبت بدانید و باطل، از اصل استصحاب برچیده میشه و روایاتش برچیده میشه. این یونادی به اعلی صوتهی که شرط مشروط از قبیل اصل مثبت نیست. معلوم شد؟ تا به اینجا این مسئله اصولیه یک کمی، باید بگیم یک کمی، یک کمی فراموش شده، انشاءالله به خاطر مبارک همه آمد و فهمیدیم اصل مثبت کجاست و کجا نیست. از این جهت ما یه ایراد مختصری به تحریر الوسیله داریم با نهایت احترامی که داریم به عقل قاصر خودمون. ایشون فرمودن احتیاط لا یترک در شق سوم، اون جایی که تاریخ ولادت معلوم نیست و تاریخ رضا معلومه، فرمودن احتیاط لا یترک بگیم حرام. ما بگیم چرا فتوا نمیدیم؟ چرا احتیاط فتوا؟ استثنا میکنیم بقای حولینه، رضان که حاصل شده شرطش بالاستصحاب، مشروطش بالوجدان. این چرا دیگه بگیم احتیاط؟ چرا به شک بندازیم مستمران؟ جاهای دیگه ما مطابق این اصل مثبت نمیدانیم و اشکال نمی کنیم، اونجا فتوا بگیم، بگیم حرامه، اینا میگیم حرامه. تا به اینجا مسئله پنجم روشن شد. فقط یه جمله باقی مونده و آن این است که یه روایتی هم پیدا شد برای شبهات موضوعیه و این یه روایت بعضی از مطلب رو میگه، نه همه یه مطلب رو. روایت حدیث 1 باب 11، لطف کنید که من این رو بخونم. دلالتش خوبه بر مدعا، منتها بعضی شقوق مسئله. روایت 1 باب 11، عن ابی یحیی الحناط قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان ابنی و ابنت اخی فی هجری، پسر من با دختر برادر من که در دامان من بزرگ میشه، فعبدت ان ازوجها ایاهو، پسرامو و دخترامو میخوام اینا رو به هم بدم، فعبدت ان ازوجها ایاهو، دختر این برادر به پسر اون برادر، یعنی پسر عمو دختر عمو. فقال بعض اهلی، بعضی از خانواده گفتن انا قد ارزعنا هما، ما هر دو رو با هم شیر دادیم، اینا خواهر برادر رضایی هم، انا قد ارزعنا هما، نه خواهد برادر رضایی هم. فقال کم بار شیر دادن. این برای مسئله آینده هم خوبه، مسئله شهادت که با جزئیات سوال کرد. فقال کم، چند وضعه؟ قلت ما عدیر نمیدنم چند بار بوده. قال فعرادنی علا ان اوقت، فعرادنی علا ان اوقت یعنی چه؟ یعنی از من خواست، عرادنی از من خواست تعیین کنم. چند تا بوده؟ ده بگو چقدر بوده؟ 15 تا بوده؟ 14 تا بوده؟ 10 تا بوده؟ قلت ما عدیم نمیتونه. قال فقال زوجه، حالا که نمیدونی چقدر، شک داری در تحقق رضا، اصل عدم تحقق و اصل حلیت. خب این روایت دلیل خوبی است، روایت خاص و نص خاصی است در باب رضا، که اگر شک در مقدار باشه یا شرایط و جزئیات بوده باشد، اینجا استصحاب جاری میشه. خب نمیشود بگیم عدد با بقیه شرایط فرق داره، همه مثل همان دیگه، قا خصوصیت هم میکنیم. این یه روایت خاص در مسجد. روایت از نظر سند این فقط ابوالولاد حناک، من باید ببینم ابو یحیای حناک، نه ابوالولاد. ابوالولاد که آدم ثقه است، تمام سندش خوبه. محمد بن یحیی، احمد ابن فضال، ابن بکر همه خوبن، فقط ابو یحیای حناک رو هم سندش میبینیم و صحبت میکنیم. ما اینو معید میگیریم، احتیاج هم نداریم، چون بر اثر قواعد مسئله تمامه، اونجا اینا معید. و اما مسئله ششم من عنوان بکنم که اون رو هم بررسی کنید، ما میخوام فردا به نهایت برسونیم این بحث رو، چون آخرین روز جلسه درس علی الظاهر و العالم. از حالا اعلام کنم که روز 14 فروردین، روز چهارشنبه، ما روز چهارشنبه شروع میکنیم، نمیذاریم به 17 انشاءالله. حیاتی بوده باشد علا فرض الحیات، انشاءالله روز چهارشنبه شروع میکنیم. زودترش هم نمیشه شروع کنیم. 16 محرمه مثل یا 17 چندمه 18 نه از 15 اون بره فکر میکنم 18 باشه. بله 19 دیگه بدتر. متاسفانه تعطیلات زیاد آزوتر شروع بکنیم. 12 روز جمهوری اسلامیه، روز جمهوری اسلامی که نمیتونیم. 13 رو شروع بکنیم، چه عرض کنم. و اما مسئله ششم، چهارشنبه 14 فروردین، نگید گفتگو شد و شک شد، شک درش نیست انشاءالله، اونجا علا فرض الحیات. و اما دقت کنید، مسئله ششم هم مسئله ایست که پیچ خم زیادی داره. من ترش میکنم، یه مسئله ایست به درد همه جام میخوره. خوشبختانه این مسائل آخر جنبه عمومی داره در فقه. و هم این است که اگر دو تا شاهد آمدن شهادت دادن بر رضا، گفتن ما شاهد بودیم، رضای حاصل شد، از کجا دو شاهد مرد از کجا دیده؟ لابد بگه محارم بودن. دو تا برادر این خانم آمدن گفتن ما خودمون دیدیم، 15 پستان و خواهرمون در دهان این بچه گذاشت، رضا حاصل شد. آیا برادر میتونه به پستان خواهر نگاه کنه؟ این مقدار، این مقدار شما میگین اشکالی نداره، چون متعارف از شیر دادن خواهر در مقابل برادر، این مشکل نیست. بنابراین دو شاهد عد از محارم آمدن خبر دادن رضایی در اینجا حاصل شده. آیا ما باید از اینها جستجوگری بکنیم یا نه، سنجیمشون به اصطلاح بکنیم یا نه؟ چند بار بود؟ هستستان بود یا نه بود؟ در هولین بود یا نه بود؟ نمیدونم بینش قضا خورد یا نخورد؟ عدد چقدر بوده؟ آیا شرایط رو دونه دونه باید سوال کنیم؟ یا همین شهادت اجمالی تمام، شهادت دادن اجمالا که اینجا رضایی واقع شده، بگیم همین کافیه. اینجا آیون میگن شهادت اجمالی کافی نیست، باید سینجیم بشن. شرح این مطلب فردا انشاءالله الرحمن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. مرمتا